بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقدماتی که درباره بحث خداشناسی بنا بود طرح بشه، توضیح مفهوم اله و رب بود. شایع ترین الفاظی است که در مورد خدای متعال در قرآن کریم به کار رفته، اما کلمه اله به حسب اصطلاح ادبی بر وزن فعال است و صیغه فعال، کلمه این که بر وزن فعال باشه، گاهی به معنای مفعول میاد، مثل کتاب به معنای مکتوب. این شکل، این صیغه در اصطلاح عربی گاهی معنای لیاقت و صلاحیت هم درش تضمین میشه. یعنی وقتی ما میگیم کتاب، یه وقت به چیزی که نوشته شده میگیم کتاب، کتابت یعنی نوشتن، کتاب و مکتوب یعنی نوشته شده. یه وقتی چیزی نوشته شده آماده است بهش میگیم کتاب، یه وقت هست چیزیست نوشتنی ولو هنوز نوشته نشده. پس در واقع معنای شأنیت، معنای لیاقت درش لحاظ میشه. اله که صیغه فعال هست به معنای مألوه یعنی معبود، معبود یعنی پرستیده شده، پرستش شده. گاهی این حیثیت لحاظ میشه که یک موجودی مورد عبادت دیگران قرار گرفته، از این جهت بهش میگن معبود، یعنی مردمی چنین موجودی را پرستیدند. مثلا خورشید را کسانی پرستش کردند، میگیم خورشید معبود اون ملت است، اون قوم است، یعنی اونها اون را پرستیدند. گاهی معنای معبود این نیست که بالفعل پرستشی نسبت به او انجام گرفته شده باشه، بلکه منظور این است که صلاحیت پرستش دارد، پرستیدنیست. حالا خواه کسی او را پرستش کرده باشه یا نکرده باشه، این خصوصیتی است که در زبان عربی هست، در زبانهای دیگری همگاهی وجود داره. بنابراین ما میتونیم اله را به معنای پرستیدنی ترجمه کنیم، یعنی موجودی که شایسته پرستش است، صلاحیت و شأنیت پرستش دارد، خواه پرستش شده باشد یا نشده باشد. و نه هر چیزی که پرستش شده او را اله بنامیم، چون ها صلاحیت و شأنیتشان ندارند، به ادعا و به دروغ مورد پرستش واقع شدند. یک نکته ادبی است، خیلی روش نمیخوایم تکیه بکنیم. به هر حال اله یعنی معبود به معنای پرستش شده یا پرستیدنی، قابل پرستش، شایسته پرستش. لا اله الا الله یعنی هیچ موجودی جز الله شایسته پرستش نیست. این کلمه اله. و اما کلمه رب، معمولا کلمه رب را در فارسی به معنای پروردگار ترجمه می کنند و گویا لحاظ شده در این ترجمه مشابهتی که ماده کلمه رب با ماده کلمه رب باد. یعنی رب را به معنی مربی گرفتن. این ترجمه به نظر ما ترجمه دقیقی نیست. رب و ربا از نظر اشتقاق با هم فرق دارند. رب به اصطلاح علم صرف مضاعف و ربا ناقص یایی است. حالا ناقص یایی یا واوی اونش را الان شک کردن، به هر حال ناقص. اون حرف سومش حرف علت هست، اون عین الفعل و لام الفعلش هر دو با هست، پس این دوتا از یک ریشه نیستن. رب و مربی خود به خود معنای واحدی را ندارند، مگر از خارج بدانیم که معنای مشترک دارند. بله هست کلماتی که هم در شکل مضاعف و هم در شکل ناقص، یعنی دو تا لفظ هستن یه معنا رو دارن، در زبان عربی چنین چیزی هست، ولی صرف این که رب و ربا مشابهت لفظی دارن، این معناش لازمش این نیست که یک معنا داشته باشه. یه بحثی هم دارند علمای اشتقاق که بعضی از کلمات را یک ماده های بعیده ای براش قائل هستن که در اون مواد مشترکن، حتی در دو حرف. میگن در اشتقاق کبیر الفاظی با هم مشارکت دارن. به این بحث های فنی نمیخوام بپردازیم. اجمالش این است که رب را نمیتونیم معنای مربی بگیریم، باید از موارد استعمالش به دست بیاریم که معنای رب چیه. وقتی موارد استعمال را بررسی میکنیم، رب چیزی معنا شبیه معنای صاحب، مالک، صاحب اختیار یا همچی چیزهایی رو بود. مثلا به کدبانو میگن ربت الدار، یعنی صاحب اختیار خونه، مدیره منزل، ربت الدار. یا در اون داستان اصحاب فیل هست که حضرت ابو عبدالمطلب فرمودن انا رب الابل، من صاحب شترها هستم. رب در اینجا یعنی مالک، صاحب اختیار. اختیار شترها با منه، اما اختیار کعبه با کسی دیگری است. و خدا حفظ کرد و اصحاب فیل را نابود کرد. در حال منظورم کلمه رب الابل است که به معنی صاحب و مالک استعمال شد. پس کلمه رب به معنی مربی و پروردگار به اون معنایی که به ذهن میاد نیست، بلکه منظور یعنی صاحب اختیاری که طبعا حق داره تصرف کنه در مملوک خودش، در اون چیزی که متعلق ملک اوست و تدبیرش بکنه، تصرف بکنه درش. معنای رب چنین چیزی، رب العالم، رب العالمین، رب الانسان، یعنی اون کسی که حق دارد در انسان تصرف کنه، تدبیر امورش رو بکنه، امر و نهی بهش بکنه، کارگردانی جهان بکنه. رب چنین معنایی است. با توجه به مفهومی که از اله و رب داریم، میخواییم بحث هایی که راجع به خداشناسی در قرآن مطرح شده به طور فهرستوار بررسی کنیم. اولین بحث این است که آیا در قرآن برای وجود خدا استدلالی شده یا نه. به عبارت دیگه، آیا مسئله وجود خدا در قرآن به عنوان مسئله مطرح شده، یعنی چیزی که جای سؤال داره و احتیاج به پاسخ داره، یا نه به صورت مسئله مطرح نشده، یعنی به صورتی مطرح شده که جای سوال دربارش نیست. ما هیچ وقت نمیگیم که روشن بودن این چراغ مسئله هست، جای سوال نمیگیم. هر کسی چشم داشته باشه میبینه چراغ روشن. درباره چراغ گفتگو زیاد میکنیم، اما در وجود چراغ را به صورت سوال هیچ وقت طرح نمی کنیم که آیا چراغی وجود دارد یا نه، آیا خورشیدی در جهان هست یا نه. هیچ وقت این را به صورت مسئله مطرح نمی کنیم، اما در بارش زیاد صحبت می کنیم. بس در قرآن آیا وجود خدا به عنوان مسئله مطرح شده، یعنی چیزی که جای سوال داره و باید پاسخی بهش داد و دلیل آورد و اثبات کرد، یا نه به این صورت مطرح نشد؟ مفسرین در این زمینه دو تا نظر مخالف دارند. بعضی معتقدند که در قرآن وجود خدا به عنوان مسئله مطرح نشده، بعضی دیگه معتقدند که نه، در قرآن آیاتی داریم که در مقام استدلال برای وجود خدا برآمده و معناش این است که این مطلب را به صورت مسئله پذیرفته و طرح کرده. راه جمعی بین این دو نظر وجود داره، یا دست کم راه تقریبی که این دوتا را به هم نزدیک. عرض می‌کنیم که ممکن است آیاتی در قرآن باشه که از آنها استدلالی برای وجود خدا به دست بیاد، اما نه به این صورت که وجود خدا را به صورت مسئله طرح کرده باشه و در مقام اثبات هم برآمده باشه. فرق است بین این که ما یه مطلبی رو به صورت سوال مطرح کنیم، بگیم این جای شک هست، جای احتمال مثلا خلاف هست، برای اینکه اثبات کنیم دلیل براش بیاریم. یه وقت هست نه، در ضمن سخن اشاره به مطلبی میکنیم که میتواند دلیلی برای این مسئله باشد، یعنی اگر کسی اون را مسئله تلقی کند دلیلش را از لابلای حرف ما به دست بیاره. به عبارت دیگه استدلال غیر مستقیم. به نظر میرسه که در قرآن مطالبی هست که میتونه استدلال غیر مستقیم برای اثبات وجود خدا باشه، نه اینکه وجود خدا را به عنوان یک مسئله طرح کرده باشه و مستقیماً در صدد اثبات برآمده باشه. این راه جمعی است بین دو نظر و شاید خیلی هم دور از نظر هر دو طرف نباشه. ما در بین آیاتی که میشه استدلال برای وجود خدا از آنها به دست آورد یکی را انتخاب میکنیم، همونطور که عرض کردم شیوه ما در این بحث همینه که در هر مبحثی به یک آیه به عنوان نمونه اشاره میکنیم. انشاءالله آقایون در فرصتهای وسیعی که خواهند داشت مایل باشن میتونن آیات مشابهشم را پیدا کنند و بحث را گسترش بدن. آیه ای داریم در سوره طور، آیه 35 می فرماید ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. این آیه با توجه به آیات قبل و بعد وقتی ملاحظه بفرمایید خواهید دید که همونطور که عرض کردم مستقیماً به عنوان دلیلی بر وجود خدا آورده نشده، سیاق آیات در مقام اینه که مؤاخذه میکنه منکرین اسلام را، مخالفین اسلام را مورد نکوهش قرار میده. میگه اینا چه مرضی دارن به تعبیر بنده که اسلام نمیارن، دعوت تو را نمیپذیرن، چه اشکالی دارن، چه بهانه ای دارن؟ سوالاتی را طرح میکنه به صورت استفهام انکاری، یعنی به گونه ای که پیداست جوابش منفی است. مثلا یکی از سوالات اینه: ام عندهم الغیب، آیا جهان ناپیدا در اختیار اینان است؟ فرض کنید سوالی از این قبیل، ام عندهم خزائن السماوات والارض، و اینا به چی مینازن؟ مگه خزائن آسمان و زمین در اختیار ایناست؟ از این قبیل سوالات. در ذهن می‌فرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا اینها بدون هیچ چیزی خود به خود آفریده شده‌اند، یا اینها خود آفرینندگانند؟ یعنی اگر اینها آفریننده بودند، جای این داشت که دعوت آفریننده ای را نپذیرند. وقتی خدا پیغمبری میفرسته، اینا بگن که ما اون یه خدا، ما هم یه خدا، مثلا علیاذ بالله. یا اگر اینها یه موجودی باشن که آفریننده نداشته باشن، خب وقتی خدای پیغمبری بفرسته میگه تو بفرست پیغمبر برای آفریدگان خودت، ما آفریده نیستیم. اینها به صورت سوالاتی است که طرح شده و سوالاتی است کوبنده، حاکی از این که هیچ بهانه اینها برای انکار حق ندارند. در ضمن این دو تا سوال مطرح شده، هم خلقو من غیر شیئن هم هم الخالقون. پس میتونیم بگیم این آیه مستقیما در مقام اثبات وجود خدا نیست. آیات قبل و بعد نشون میده که اینها یک سوالاتی است، استفهام های انکاری است، برای مؤاخذه، برای تبکیت، سرکوبی و نکوهش مشرکین. ولی ضمناً میشه استدلالی از این آیه برای وجود خدا به دست آورد، و اون اینه که شمایی که زیر بار حرف خدا نمیرید، آیا خدا را قبول ندارید؟ یعنی قبول ندارید که الله تبارک و تعالی شما را آفریده؟ اگه قبول ندارید، یکی از دو چیز رو باید بگید. یا باید بگید ما خودمون همینطوری آفریده شدیم، به قول اون آقا از عدمستان ورغلم بدیم، هیچی هیچ موجودی نبودیم یهو پس شدیم. هم خلقو من غیر شیئه، آفریده شدن همینجوری بدون هیچ مقدمه، نه قدرتی در کار بود، نه آفریننده‌ای، همینطوری نیستی من یهو موجود شدن. آیا اینجور بوده؟ یعنی مخلوقی بی خالق میشه؟ یا اینو باید بپذیرن بگن ما یک مخلوقی هستیم بی خالق؟ نمیتونم بگن مخلوق نیستیم که، خب پیداست موجودیست، پدیده ایست، به وجود آمده است که خودش قبلا نبوده، همه میبینن. باید بگن یه مخلوقی هستن بی خالق، هم خلق و من غیر شیء. یا باید بگن نه مخلوق بی خالق نمیشه، اما ما خودمون خودمون را آفریدیم، خودمون خالق خودمون هستیم. و اگر این دوتا نشد ناچار باید بگن آفریننده ای داریم، یا باید بگن بی آفریننده آفریده شدیم، یا باید بگن خودمون را آفریدیم، یا باید بگن بی کسی دیگری ما را آفریده که او خداست. و چون این دو احتمالش بدیهی البطلانه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه که من بدون هیچ چیزی، بدون هیچ نیرویی که من را ایجاد کنه همینجوری به وجود آمدم. عدم دفعتا خود به خود تبدیل به وجود شد. و نمیتونن بگن که ما خودمون را آفریدیم، این که دیگه از اون مضحک‌تره. موجودی که نبود چطور خودش را آفرید؟ چون این دو احتمال باطله، پس احتمال سوم متعینه، پس باید معتقد باشن که خدا هست. وقتی خدا دارن پس باید هر شب رو بپذیرن، اینا در اختیار او هستن، وجودشون مال اوست. به این صورت میشه استدلال را استنباط کرد از این تعبیر. ملاحظه فرمودید توش استدلالی نبود، صغرا و کبرایی نبود، سؤال میکنید، میگه شما بی خالق به وجود آمدی؟ خودتون رو به وجود آوردی؟ پس چی میگی؟ استدلال صریحی نیست، مسئله مطرح نشده که آهان ایها الناس مسئله در عالم وجود داره که آیا خدا هست یا خدا نیست. ما استدلال میکنیم به این مسئله به این صورت که موجود یا باید خود به خود به وجود بیاید، یا خودش را به وجود بیاورد، و یا آفرینندهی بشه وجود. به این صورت طرح نشده، اما این مطلب را میشه از لابلای این دو جمله در آورد، یعنی شکل منطقی داد به مسئله از همین دو تا سؤال. از این قبیل استدلالات در آیات قرآن وجود داره، یعنی استدلال غیر مستقیم. حالا چرا استدلال غیر مستقیم فرمودید؟ خب بالاخره بودن کسانی که در این مسئله شک داشتن به آتا منکر بودن. راجب این هم یه بحث هایی هست که خیلی برای ما منشأ اثر زیادی در کارمون نیست، احتمالا ممکن است که نکتش این بوده که این مسئله اساسی ترین مسائل دین هست و در واقع روشن ترین مسائل هم هست. حالا در جای خودش توضیح خواهم داد. کسی که مربی هست و مردم را میخواد هدایت بکنه، مسئله اساسی را با اون روشنی و وضوحی که داره نباید زیر علامت سؤال قرار بده. اگه یک سؤالی هم در اثر وسواسی یا شبهه‌ای در ذهن کسی میاد و میخواد جواب بده، باید غیر مستقیم جواب بده. این نکته ایست که آقایانی که در تعلیم و تربیت تخصص دارن باید بهش توجه داشته باشن، که انشاءالله توجه هم داره. نکته دقیقی است در کیفیت برخورد با شاگرد که چگونه مسائل براش طرح بشه تا بدآموزی نداشته باشه. مسائلی که روشن هست، دلایل روشن داره، اینا نباید برد زیر علامت سوال. اگرم میخواد استدلال بکنید، غیر مستقیم استدلال بکنید. وارد شدن در چنین بحثی ذهن شاگرد را وسواسی بار میاره، یعنی باعث میشه که در مسائل روشن هم شکاک میشه و کارش به شکاکیت و ایدئالیسم میکشه. نباید مسائل روشن را به صورت سوال و به صورت یه مطلب قابل سوال عرضه کرد. عرض کردم اگر احتمال بینید شبهی هم در ذهن شاگرد باشه و میخواد رفع کنید، میتونید غیر مستقیم و شبه را رفع کنید بدون اینکه این را به صورت امری قابل تشکیک عرضه کرده باشه. این نکته تربیتی مهم نیست. قرآن اگر بیاد مسئله مطرح کنه برای مردم که ایها الناس، آیا خدایی وجود دارد یا ندارد، این از اول میخواد ایجاد شک بکنه، میخواد تربیت کنه یا میخواد ایجاد شک بکنه، برای اینکه مردم در سطح‌های مختلفی هستند. قرآن بیانی است برای همه مردم در همه سطوح، همه باید ازش استفاده کنه. بالاخره این سؤال را هر کس، این عبارت را، بیان را هر کسی با عربی آشنا باشه ترجمه تحت لفظش که میفهمه. ممکنه در کسانی اثر سوء بگذاره، همه که در یک سطح نیستن، قدرت استدلالشون، قدرت تفهیمشون، قدرت تجزیه و تحلیل مطالبشون که یکسان نیست. از نظر تربیتی میبایست قرآن این مسئله را به صورتی طرح کنه که بدآموزی نباشه باشه و همین کار را کرد. ممکنه نکته این باشه و ممکنه نکته های دیگری باشه. به هر حال بعید به نظر نمیرسه که قضیه وجود خدا در قرآن به صورت مسئله مطرح نشده، اما بیاناتی هست که میتواند دلیل بر وجود خدا باشد. البته بعضی از مفسرین، مخصوصا اونهایی که ذوق کلامی داشتن مثل فخرالدین رازی و امثال اینها، بسیاری از آیات قرآنی را به عنوان دلیلی بر وجود خدا تلقی کردن و در مقام این بر اومدن که استدلالاتی فلسفی و کلامی از این آیات بسازن، یا به تعبیر دیگری مفاد این آیات را در شکل فنی در بیارن. به نظر میرسه که درباره بسیاری از آیات رفتاری افراط‌آمیز داشتن، یعنی حتی آیاتی که در مقام استدلال به طور غیر مستقیم هم نبوده، اونها را خواستن به عنوان دلیل اتخاذ کنن و یک مقدماتی زمینه کردن بهش که در آیات اشارهی به اون مقدمات نیست. یعنی به نظر ما همه اون چی را که امثال فخر رازی به عنوان آیاتی که در مقام اثبات وجود خدا هست و استدلالاتی بر این زمینه دارد تلقی کردن، به نظر ما این چنین نیست و این آیات که متضمن توجه دادن بشر به آیات الهی هست نکته های دیگری داره که امثال چنین مفسرین ازش غفلت کردن. بسیاری از این آیات در مقام اثبات توحید است نه اثبات وجود خدا، مشتمل بر دلیل هست، دلیلم شکل منطقی داره، اما برای اثبات توحید است، یعنی وحدت خدا، خدا یکیست، نفی شرکاییست که مشرکین قائل بودند، نه بحث برای اثبات اصل وجود خدا. بعضی از این آیات در مقام یادآوری نعمت‌های خدا هستند تا اینکه توجه بشر به این نعمت‌ها و منعم جلب بشه و انگیزه سپاسگزاری و پرستش در او به وجود بیاد. و بالاخره بعضی از این آیات ناظر به مطلب دیگری هستند. احتمالاً ما عرض می‌کنیم تا انشاءالله اگر به جای خودش رسیدیم و نمونه‌های روشنی فرصت شد عرضه کردیم، یه مقدار هم تأیید کنیم این احتمال. و اون اینه که قرآن معتقد است، اونطور که ما استظهار می‌کنیم و در بحث آینده انشاءالله توضیح خواهیم داد، که انسان یک معرفت فطری نسبت به خدا داره. و این معرفت فطری از قبیل شناخت استدلالی و کلی نیست. منتها این معرفت مورد غفلت قرار میگیره، کمرنگ میشه تا اونجا که در مرز نیستی قرار میگیره، یعنی اونقدر بهش دیدم بی توجه ممکنه بشه که کأنه چنین معرفتی نیست. راههایی برای تقویت این معرفت فطری وجود داره، از جمله توجه به آیات الهی، یعنی به همه جهان هستی از اون نظر که آیت هستند. معرفی به جهان پیدا بشه، اون معرفت فطری رشد میکنه، ظهور پیدا میکنه، جلوه بیشتری پیدا میکنه تا به مراحل کمال برسه. ما بعید نمیدونیم که بسیاری از آیاتی که امثال فخر رازی اونا را دلیل وجود خدا تلقی کردن در چنین مقامی باشه، میخواد توجه بشر را به وجود آیات، مظاهر، جلوگاه های خدا جلب بکنه تا اون معرفت فکری که نسبت به صاحب جلوه هست در دل تجلی بکنه. انشاءالله در بحث بعدی در باره خداشناسی فطری گفتگو خواهیم کرد. اگر آقایون سوالاتی دارن میتونن سوالاتشون رو تحویل بدن.